صفحه 141. به یاد دارم وقتی آن را نگاه می کردم، این فکر سراغم آمد که چقدر فوق‌العاده بود اگر هر از گاهی می توانستیم بیستیم، تکه بزنیم و فیلمی از زندگی خود را تماشا کنیم، تا بتوانیم دورنمایی از زندگی خود را ببینیم. دورنمایی که وقتی مشغول زندگی هستیم به مراتب مشکل تر به دست خواهد آمد. این می تواند به خصوص در روابط من مفید باشد. جایی که وقتی روابط دیگر به پایان می رسند، مشکلات را ساده تر می توان دید. در حالی که وقتی درگیر آن رابطه بودیم، آنقدرها ساده نبود تا مشکلات من را ببینیم. در طی سالها کار با هزاران مرد و زن و نیز تجزیه و تحلیل زندگی خود چنین دستگیرم شده است که می توانیم از قسمت اعظم رنج، دلشکستگی و یأسی که در عشق تجربه می کنیم جلوگیری کنیم، اگر فقط توجه بیشتری به شروع یک رابطه داشته باشیم. فیلم تمام روابط گذشته ام را تماشا کردم و به دوستان و مراجعانم کمک کردم تا آنها نیز فیلم خودشان را تماشا کنند و به این نتیجه رسیدم که در ابتدای درگیر شدن من با یک شخص مرتکب 6 اشتباه بزرگ می شویم. این بخش این اشتباهات را به شما معرفی می کند و سپس به شما کمک می کند تا گذشته خود را ارزیابی کنید و از آن چیزهایی بیاموزید. 6 اشتباه بزرگ که در ابتدای یک رابطه مرتکب می شویم. 1. سوالات کافی نمی پرسیم. 2. نشانه های هشدار را که حاکی از مشکلات بالقوه هستند نادیده می گیریم. 3. سازشکاری های ناپخته و زود هنگام مرتکب می شویم. 4. تسلیم کوری شهوانی می شویم. 5. گول مادیات را می خوریم. 6. تعهد را بر تفاهم مقدم می داریم. اشتباه 1. سوالات کافی نمی پرسیم. تصور کنید تصمیم گرفته اید تا ماشین جدیدی بخرید. خیابان اصلی را بالا و پایین می کنید. جایی که بیشتر نمایشگاه دارد در آنجا می روید. ناگهان چشمتان را می گیرد. یک ماشین ورزشی ناز و کوچولو. توی پارکینگ روبرویتان پارک می کنید و به طرف ماشین مورد علاقه تان حرکت می کنید. به خودتان می گویید عاشق قیافه‌اش هستم. در را باز می کنید و کمی در داخل ماشین می نشینید. عاشق بوی نوی آن هستم. صندلی‌هایش چقدر راحت است. این ماشین دلخواه من است. همین که از ماشین بیرون می‌آیید، فروشنده‌ای به طرفتان می‌آید و می‌پرسد: می‌توانم به شما کمک کنم؟ شما می‌گویید: من این ماشین را می‌خواهم. فروشنده: آیا سؤالی درباره‌اش دارید؟ با تکیه جواب می‌دهید: نه، من این ماشین را می‌خواهم. فروشنده: دوست دارید بدانید در مقایسه با مدل‌های دیگر چه مزایایی دارد؟ ضمانت‌نامه‌اش چه مدت است یا مصرف سوخت آن چقدر است؟ صحبت کردن درباره این چیزها هیجانی را که الان دارم خراب می‌کند. فروشنده در حالی که گیج شده است می‌پرسد: قیمتش چطور؟ نمی‌خواهید بدانید قیمتش چقدر است؟ شما می‌گویید: او خواهش می‌کنم اینقدر منطقی نباشید. قیمتش اصلا اهمیتی ندارد. تمام چیزی که مهم است این است که ماشین را می‌خواهم. من واقعاً به این ماشین احتیاج دارم و می‌دانم که برای من ساخته شده است. پروازه هست که این رویای مضحکی است. هیچ شخص عاقلی پیش از آن که با پرسیدن سوالات کافی از درست بودن کار خود اطمینان حاصل نکند، مبادرت به خرید مهمی چون خرید یک ماشین نخواهد کرد. به طرز مشابهی نیز شما یک یخچال، استریو، ویدیو و یا حتی یک اتوی جدید را بدون اینکه فروشنده بیچاره را با سوالات بسیار گیج کنید نخواهید خرید، مگر اینکه مطمئن شوید در انتخاب خود دچار هیچ اشتباهی نشده اید. با وجود اینکه بسیاری از ما پیش از شروع یک رابطه حتی به اندازه زمانی که می‌خواهیم یک جفت کفش بخریم سوال نمی‌پرسیم، با این اشتباه ما فرصت کشف چیزهایی که می‌تواند درباره شریک زندگیمان از اهمیت حیاتی برخوردار باشد و در موفقیت یا شکست ازدواجمان سهم بسزایی داشته باشد را از دست می‌دهیم. چرا پیش از عاشق شدن سوالات کافی نمی‌پرسیم؟ در زیر برخی از دلایلی را که چرا در شروع یک رابطه سوالات کافی نمی پرسیم آورده ایم. رومانتیک نیست. عاشق شدن یک تجربه رومانتیک است، اما مصاحبه یک شخص نه. بنابراین به خود اجازه می دهیم که اغوا شده و به بیرون رفتن برای شام، مهمانی، تحسین و تعریف از یکدیگر و انواع و اقسام رفتارهای دیگری که در شروع یک رابطه خود را آشکار می سازند تن دهیم و به اصطلاح خود از خود بی خود شویم. این همان چیزی است که در فیلم ها دیده ایم و یا در کتاب ها خوانده ایم که عشق این چنین است. شما نباید از او سوالهای زیادی بپرسید، در عوض باید به او نگاه کنید و فوراً دریابید که او همان گمشده شماست. همانطور که در فصل اول صحبت کردیم، افسانه های عشقی می توانند شما را به دردسر بیاندازند. سوال کردن از همسر آینده‌تان به منظور شناخت او شاید رمانتیک نباشد، اما تنها راه هوشمندانه شناخت یک فرد است. براندی 31 ساله برایم تعریف کرد که چطور نامزدیش با وارن 36 ساله را برهم زده بود. او در پی آن که فهمیده بود وارن سابقه آزار و اذیت زنها را داشته است، از ازدواج با او منصرف شده بود. او یک سال بود که وارن را می شناخت و در طول این مدت او بارها از کوره در رفته بود، اما هرگز او را کتک نزده بود، مگر تا 3 هفته بعد از نامزدیشان. تنها پس از پایان رابطهشان بود که وارن اعتراف کرد مسئلهش در رابطه با خشونت جدی است. از براندی پرسیدم که درباره روابط قبلی وارن چه می‌دانسته است. براندی اعتراف کرد که از اینکه از آن کنم که هیچ چیز درباره گذشتهش نمی‌دانم شرم دارم. به گذشته او فکر می‌کردم، اما هر وقت که می‌خواستم موضوع را با او مطرح کنم ناگهان چیزی پیش می‌آمد. برای تفریح بیرون می رفتیم و یا غیره. صحبت درباره این چیزها اوقات خوشمان را خراب می کرد. حال که به گذشته فکر می کنم می توانم ببینم که هیچ وقت درباره چیزهایی که از صحبت کردن درباره آنها اجتناب می کرد از او چیزی نپرسیدم. من همین عذر و بهانه ها را از بسیاری از مردم نیز شنیدم. این مردم در پاسخ به این که چرا با همسر خود درباره روش‌های جلوگیری از حاملگی و پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی صحبت نکرده اید، نیز معمولاً بهانه‌ای مشابه دارند. جواب من درباره این مسئله این است که اگر واقعاً دوست ندارید درباره چیزهایی که رمانتیک نیستند صحبت کنید، بدانید که حاملگی ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی مانند هرپیز نیز رمانتیک نیستند. بیماری ایدز نیز که حتماً رمانتیک نیست. گذشته از اینکه آیا با شخص مناسبتی دارید یا نه، پرسیدن سوالاتی از همسر آینده‌تان در قرن 20 متاسفانه موضوع مرگ و زندگی است. شما نمی‌خواهید جواب‌ها را بدانید. دلیل سومی که سوالات کافی نمی‌پرسیم این است که نمی‌خواهیم جواب‌هایشان را بدانیم. زیرا ممکن است جواب‌هایی که خواهیم شنید دوست نداشته باشیم. نمی‌خواهیم چیز بدی بشنویم. ممکن است مستصل باشیم و یا اینکه بخواهیم رابطه تمام نشود. شما از بحث درباره چیزی که ممکن است رویایتان را خراب کند اجتناب می‌کنید. ما چنان به دنبال این هستیم که چرا باید کسی را دوست داشته باشیم که وقت کافی برای پرداختن به اینکه چرا نباید او را دوست داشته باشیم پیدا نمی‌کنیم. سرانجام پس از مدت‌ها تنهایی کسی را یافته‌اید که به شما قول ازدواج داده است. از اینکه مرتباً به این و آن فکر کرده اید خسته شدید و می‌خواهید سرانجامی بگیرید. بنابراین از پرسیدن سوالاتی که ممکن است یک رابطه خوب را خراب کند بیزارید. همانطوری که یک ضرب‌المثل می‌گوید رویای مرا با مجبور کردنم به رویارویی با واقعیت خراب نکن. ممکن است از اینکه نامزد یا همسرتان از شما نیز سوالاتی بکند در هراس باشید. می‌خواهید تا بدین وسیله آنها را از سوال کردن راجع به خودتان باز دارید، بنابراین شما نیز چیزی از آنها نمی‌پرسید. این موضوع حقیقت دارد اگر از خود و یا زندگیتان راضی نیستید، از گذشته خود شرمسارید و یا با آن کنار نیامده اید، از کارهایی که در حال حاضر انجام می‌دهید احساس گناه می‌کنید، تصویر ذهنی خوبی از خودتان ندارید. وقتی که کسی که هستید و یا کسی که بوده اید احساس خوبی نیست، به طرزی ناخودآگاه از تحقیق شدن یا ریزبین شدن به زندگی همسر آینده‌تان خودداری می‌کنید. گویی می‌گویید من کاری به کار تو ندارم، تو هم کاری به کار من نداشته باش. پرواضح است که 2 نفر که این بازی را می‌کنند رابطه این ناسالم و مختل خواهند داشت. اریکا 27 ساله طی سالها یک استاد قایم مشک بازی روحی شده بود. او با مردانی که درباره آنها چیزی نمی‌دانست روابط احساسی عمیقی برقرار می‌کرد. او به من گفت من می‌دانم که چرا وارد صحبت‌های جدی با این مردها نمی‌شوم، زیرا نمی‌خواهم آنها سوالات زیادی درباره من و گذشته‌ام بپرسند. اریکا یک قربانی زنای با محارم بود. او از 12 تا 16 سالگی که سرانجام از خانه فرار کرده بود، از سوی پدرش مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود، اما هرگز گذشتهش را پشت سر نگذاشته بود. مانند بسیاری از قربانیانی که از طرف نزدیکان خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، سعی می‌کرد تا خاطراتش را به دست فراموشی بسپارد، زیرا که رویارویی با آنها خیلی وحشتناک بود. او مردهایی را انتخاب می‌کرد که نمی‌خواستند زیاد با او صمیمی شوند، تا او هم مجبور نباشد زیاد با آنها صمیمی گردد. کابوس او این بود که مبادا مردی را پیدا کند که حقایقی راجع به خودش را با او در میان بگذارد، تا او نیز مجبور شود که از راز وحشتناک خود چیزی بگوید و در پی آن درباره او قضاوت بدی کند و به دلیل آنچه او گذشته کثیف و شرم‌آور می‌دانست او را ترک کند. ندانستن خوشبختی نمی‌آورد. جدا از سه دلیل ذکر شده، حقیقتی که درباره عشق و تمامی زندگی وجود دارد این است که چیزی که از آن آگاهی ندارید به شما صدمه خواهد زد. هرچه اطلاعات شما درباره کسی بیشتر باشد، بهتر می توانید تصمیم بگیرید. آیا برای شما همسر خوبی خواهد بود یا خیر؟ هرچه اطلاعات شما درباره کسی کمتر باشد، احتمال اینکه عصبانی و یا مایوس شوید و دلتان بشکند نیز بیشتر خواهد بود. در زیر موضوعاتی که احتمالاً باید درباره آنها از همسر آینده خود سوالاتی بپرسید آورده شده است. وضعیت خانوادگی و کیفیت روابط خانوادگی او. روابط قبلی او و دلایل به هم خوردن آنها. درس‌های آموخته شده از تجارب زندگی او. اخلاقیات و ارزش‌های او. نگرش و طرز برخورد او در مواجهه با عشق، تعهد و برقراری ارتباط. فلسفه روحی و مذهبی او. اهداف زندگی شخصی و شغلی او.
اشتباه 2. علائم هشدار دهنده را که حاکی از مشکلات بالقوه هستند نادیده می‌گیریم. آیا تا به حال به دلیل بی‌توجهی به چیزی که همسرتان انجام داده بود احساس حماقت کرده اید، چیزی که خبر از پیامدهای بدی می‌داده است؟ آیا شما فکر می‌کنید شخص مثبتی هستید و تنها نکات خوب و مثبت دیگران و اتفاقات را می‌بینید؟ آیا وقتی که به روابط گذشته تان نگاه می کنید، چیزهایی می بینید که آن وقت نمی دیدید؟ اگر به یکی از سوالات بالا جواب مثبت دادید، احتمالاً اشتباه 2 را مرتکب شده اید. چیزی از کسی که با ازدواج به او فکر می کنید، مشاهده می کنید که نشانگر این واقعیت است که باید محتاط تر باشید، اما خودآگاه یا ناخودآگاه ترجیح می دهید که از آن چشم پوشی کنید. شما این کار را به یکی از طرق زیر انجام می دهید، با کم اهمیت جلوه دادن آن. او واقعا آنقدرها هم نمی نوشد، بیشتر آخر هفته ها، به علاوه فقط هم با توجیه کردن کارهای او. من می دانم که ممکن است حسود به نظر بیاید، اما این فقط به آن دلیل است که شوهر قبلیش به او خیانت کرد و به او احساس ناامنی زیادی داد. او واقعا از این رفتارش منظوری ندارد، با منطقی جلوه دادن کارهای او. احمقانه است اگر او به دنبال شغل جدیدی بگردد، آن هم وقتی که چیزی نمانده است تا متن سناریوی خود را بفروشد. با این کار او وقت بیشتری خواهد داشت تا نسخه نهاییش را ویرایش کرده و با چند آژانس و کارگردان ملاقات نماید. با انکار کردن. منظورتان چیست؟ آیا شما فکر می‌کنید او با من رفتار خوبی ندارد؟ او فوق‌العاده است. هیچ وقت هیچ کس آن گونه که او مرا دوست دارد، مرا دوست نداشته است. شما به خوشبختی من حسادت می‌کنید. مضحک است، اما هر اندازه مهربان‌تر و مثبت‌تر باشید، به همان میزان نیز مستعد آن خواهید بود تا علامت‌های خطر را در مورد روابطتان نادیده بگیرید. اگر عادت دارید که به دنبال چیزهای خوب و مثبت افراد باشید و توانایی‌های بالقوه آنها را ببینید، آنگاه از ویژگی‌ها و رفتارهای ناراحت کننده همسرتان چشم پوشی می‌کنید و در نهایت به این نتیجه تلخ می‌رسید که می‌بایست در ابتدا توجه توجه بیشتری می کردید. نادیده گرفتن علامتهای هشدار دهنده از مشکلات احتمالی یکی از خطرناکترین اشتباهاتی است که ما به هنگام ازدواج مرتکب می شویم. ما چشممان را به روی چیزهایی که نمی خواهیم ببینیم می بندیم و بدین گونه خود را آبستن یأس، ناامیدی، اجحاف و خشم می کنیم. بار اول که با تو آشنا شدم اینطوری نبودی. اگر می دانستم که چنین مشکلی داری هرگز خودم را گرفتار تو نمی کردم. تو تغییر کرده ای، اینطوری نبودی. اینها چیزهایی هستند که زمانی که به ناچار با حقیقت روبرو می شویم به همسر خود می گوییم. صرف نظر از اینکه مواردی که در آن کسی آگاهانه و از روی عمد ما را گول می زند، اغلب این ماییم که خود را گول می زنیم. چگونه مارگاریتا کاری کرد تا به او خیانت کنند؟ مارگاریتا یک هنرمند گرافیست 34 ساله است که روزی نزد من آمد تا قلب شکستهش را التیام بخشد. او به تازگی ازدواج 2 ساله‌اش با کنت 40 ساله را پایان داده بود. او فهمیده بود که کنت همچنان با نامزد قبلیش روابط نامشروع دارد. او در حالی که حقحق می کرد گفت: خیلی افسردم. دیگر کاری از من ساخته نیست. مطمئن بودم که همه چیز بین ما 2 نفر خیلی خوب است. من واقعا باور داشتم که او همان مرد مطلوب من است و ما می توانیم با یکدیگر خوشبخت باشیم. نمی توانستم باور کنم که چنین اتفاقی بیفتد. هرگاه یکی از مراجعانم به من می گوید که از نتیجه ناخواسته انتخاب خود شوکه شده است، فرض را بر این می گذارم که چند نشانه خطر را در طول رابطه نادیده گرفته است. روابط یک شبه از هم نمی پاشد. ماها و سالها تیرگی و وخامت انباشته شده لازم است تا عشق نهایتاً بمیرد. وقتی به شخصی گفته می شود که مبتلا به سرطان است، معمولاً چنین به نظر می آید که بیماری یک شبه به سراغش آمده است. اما واقعیت اسفبار این است که سرطان به مدتی طولانی در بدن او رو به رشد بوده است. به طرز مشابهی نیز ممکن است که نتیجه سالها تیرگی و وخامت در یک ازدواج به طور ناگهانی مشاهده گردد، در حالی که واقعیت امر این است که مشکلات تمام مدت در حال رشد و شکل گیری بودند. اگرچه علم مدرن هنوز قادر نیست تا بیماری‌های نظیر سرطان را در مراحل اولیه رشدشان شناسایی کند، اما شما می توانید مشکلات بالقوه در روابط خود را ظرف همان هفته‌های اول شناسایی و کشف کنید. فیلم مارگارت. برای اینکه به مارگارت کمک کنم تا در خصوص رابطه‌اش بینشی به دست آورده، به او پیشنهاد دادم در تمرینی که در این فصل به شما نیز خواهم آموخت شرکت کند. از او خواستم که چشمهایش را ببندد و فرض کند که در یک سینمای خالی، جایی که صفحه نمایش بزرگی در برابر او وجود دارد، نشسته است. ناگهان صفحه روشن می شود و یک فیلم نمایش داده می شود. یک فیلم داستانی، فیلم رابطه‌اش با کنت. به او گفتم می‌خواهم که اولین ملاقات و اولین صحبت‌ها را با جزئیات کامل به یاد بیاوری و همینطور که مشغول تماشای فیلم هستی مراقب علامت‌های اخطار باشی. سرنخ‌های هرچند ناخوشایند که آن روزها ندیدی یا به آنها توجه نکردی، وقتی یکی از سرنخ‌ها را پیدا کردی همانجا صحنه را متوقف کن، چشمهایت را بسته نگه دار و داستان را برایم توصیف کن. مارگارت مدتی ساکت نشست و سپس شروع به صحبت کرد. خب، من در یک مهمانی هستم، جایی که اولین بار کنت را دیدم. درباره خودمان مشغول صحبت هستیم. وقتی از او پرسیدم آیا تا به حال به کسی علاقه‌مند شده اید یا خیر، جواب داد: من با کسی به این مهمانی آمدم، اما رابطه من دیگر تمام شده است. به یاد می آورم که از شنیدن این موضوع خوشحال شدم، زیرا به او علاقه‌مند شده بودم. حال که این صحنه ها را دوباره مرور می کنم، می بینم که جواب او تا چه حد عجیب و غریب بود. اگر کنت دیگر با او رابطه ای نداشت، پس چرا او را با خود به مهمانی آورده بود؟ پاسخ دادم: خب، حالا پروژکتور را دوباره روشن کن. مارگارت اینگونه توضیح داد: آه، نمی توانم چیزی را که می بینم باور کنم. در آپارتمان کنت هستیم. از نامزدی ما 1 ماه می گذرد و این اولین باری است که خانه اش را می بینم. او برای آوردن یک نوشیدنی به آشپزخانه می رود و من نیز مشغول این سو و آن سو رفتن و تماشای آپارتمان او هستم. روی میز کارش عکسی از او به همراه زنی بسیار زیبا در یک ساحل استوایی توجه مرا به خود جلب می کند. از خود می پرسم او کیست؟ اما تصمیم می گیرم که با پرسیدن این سوال از او بعد از ظهرمان را خراب نکنم و موضوع را نادیده می گیرم. بعدها متوجه می شوم که آن عکس همان زن بود و بعد از ازدواج ما نیز دعواهای زیادی بر سر این موضوع می کنیم که چرا او همچنان عکس‌های او را این سو و آن سو بر روی میز و جاهایی نظیر آن می گذارد. من حتی لحظه ای درنگ نمی کنم تا از خود بپرسم چرا او باید عکس آن زن را روی میز کار خود بگذارد؟ در صحنه بعد خود و کنت را در رستورانی مشغول صحبت درباره آن زن می بینم. او چنین توضیح می دهد. جودی برای من همچون عضوی از خانواده ام می ماند. گرچه ما دیگر از هم جدا شده ایم، اما او کس دیگری را ندارد و من از لحاظ اقتصادی به او کمک می کنم تا بتواند مجدداً روی پاهای خود بایستد. مارگارت، من آدم وفاداری هستم و برایم سخت است تا در را به روی کسی ببندم که به مدت 4 سال بخشی از زندگی من بوده است. به یاد می آورم که از شنیدن این جمله در ناحیه شکم احساس گرفتگی عصبی بدی کردم، اما چیزی که او می گفت به نظرم از روی محبت می آمد و من در جواب او مقابله و مخالفتی نکردم، اما حال که دوباره این صحنه را نگاه می کنم احساس بدی دارم. حال چند هفته گذشته است. کنت تلفن می کند و به من می گوید نمی تواند به خانه بیاید زیرا تولد جودی است. به نظر می آید که جودی به کنت تلفن کرده و با گریه به او گفته بود که کسی را ندارد تا تولدش را با او باشد و اینکه هوای جایی را کرده است که 4 سال پیش به همراه کنت برای تولدش به آنجا رفته بودند. بنابراین او دوباره می رود تا دوست خوبی باشد و او را برای شام بیرون ببرد. به من اطمینان داد که فقط 1 یا 2 ساعت با جودی خواهد بود و اینکه مجدداً به من تلفن خواهد کرد. خود را در خانه منتظر تلفن کنت می بینم. ساعت 10 است، 11 می شود، نیمه شب فرا می رسد. سرانجام ساعت 1:30 تلفن زنگ می زند. کنت است. بسیار معذرت می خواهد و توضیح می دهد که بعد از شام حال جودی بد شده بود و او مجبور شده که او را به خانه اش برساند. کنت به من گفت عزیزم، نمی توانستم اینجوری او را ترک کنم. می بینم که به طرز وحشتناکی عصبانی هستم، اما با وجود این هنوز او را خیلی دوست دارم. اینجا بود که مارگارت به گریه افتاد. در حالی که صدایش می لرزید گفت همه چیز خیلی واضح است، اینطور نیست؟ همه چیز را الان در این فیلم می‌بینم. من تمامی نشانه‌هایی را که حاکی از این بودند که کنت هنوز نتوانسته بود جودی را فراموش کند نادیده گرفته بودم و فکر می‌کنم که می‌خواستم تا به خود بقبولانم که او جودی را رها کرده است و شاید حتی خود کنت نیز می‌خواست باور کند که جودی را دیگر فراموش کرده است. روزهای آخر بود که دیگر علناً درباره این موضوع دعوا می کردیم. جودی مرتباً به کنت تلفن می زد. کنت همچنان به او پول می داد و من فکر می کردم که این کار او اشتباه است. او به من می گفت که نمی فهمد چرا نباید به او پول بدهد و من به دلیل احساس ناامنی درونی خودم است که حسودی می کنم. از مارگارت پرسیدم حال که تمامی فیلم را دیدی آیا دیگر این موضوع که کنت با جودی می خوابد تعجب دارد؟ او در حالی که اشک در چشمهایش جمع شده بود به من نگاه کرد و قاطعانه پاسخ داد نه، هنوز هم مرا ناراحت می کند، اما دیگر تکان دهنده نیست. من باید می دیدم که اصولاً قرار بود که عاقبت این چنین شود، اما توجهی نمی کردم. از اینکه مارگارت یک قربانی نماند و با تشخیص این واقعیت که چگونه خود نشانه هایی را که به او هشدار داده بودند که کنت از لحاظ روحی در دسترس نیست نادیده گرفته بود و نیز از اینکه تجدید قوا کرده بود احساس غرور می کردم. این موضوع درد و رنج او را از میان نبرد، اما اعتماد به نفسی به او داد تا بار دیگر با توجه بیشتر بتواند انتخاب سالمتری بکند. برخی از نشانه‌های هشدار دهنده به چه معنا هستند؟ در زیر نمونه‌هایی از برخی نشانه‌های هشدار دهنده و مشکلات احتمالی را که از آنها منتج می‌شود آورده‌ام. علامت هشدار دهنده. از صحبت کردن در مورد گذشته خود اجتناب می کند. از پاسخ به سوالات تفره می رود یا اینکه آنها را کم اهمیت جلوه می دهد. مشکل نهایی، این امکان وجود دارد که مسئله جدی را با این کار پنهان می کند. نمی خواهد که روی رابطه کار کند. علامت هشدار دهنده. جزئیات سوابق خانوادگی خود را فاش نمی کند، زیاد خانواده اش را نمی بیند یا با آنها صحبت نمی کند. مشکل نهایی، با صمیمی شدن مشکل دارد، نسبت به اعضای خانواده خود خشم سرکوب شده دارد که روی شما فرافکن خواهد کرد. علامت هشدار دهنده، همچنان با نامزد یا همسر قبلی خود تماس‌های مکرر برقرار می‌کند، مرتب با آنها صحبت می‌کند یا به آنها تلفن می‌زند و شما را در دوستی با آنها وارد نمی‌کند یا معرفی‌تان نمی‌کند. مشکل نهایی، قادر نخواهد بود تا به شما قول ازدواج بدهد. این احتمال وجود دارد که مجدداً سراغ نامزد قبلی خود برگردد و هرگز شما را فرد شماره یک زندگی خود نکند. علامت هشدار دهنده، بسیار درگیر و مطیع اعضای خانواده خود بوده و به نظر می رسد که زیاده از حد با آنها حرف می زند. توی روی آنها نمی ایستد. به آنها اجازه می دهد که به او امر و نهی کنند و آنها نیز حد و مرزی در این رابطه نمی شناسند. مشکل نهایی، قادر نخواهد بود که جای شما را در خانواده خود باز کند و شما همواره در بین آنان احساس غریبگی خواهید کرد. اگر به شما حمله کنند، طرف شما را نخواهد گرفت. علامت هشدار دهنده، مشروبات الکلی نوشیده یا مواد مخدر مصرف می کند. نمی تواند که بدون آنها رابطه جنسی داشته یا آنکه خوش باشد. قادر نخواهد بود که بدون مهمانی بازی و پهن کردن بساط در کنار دیگران باشد. مشکل نهایی، این امکان وجود دارد که او الکلی بوده یا معتاد به مواد مخدر باشد. گرچه او این را انکار خواهد کرد، اما مراقب تغییرات خلق و خوی او باشید. ضمناً از لحاظ روحی از شما فاصله می گیرد. علامت هشدار دهنده، بی نهایت سفت و دقیق بوده و مرتباً عشق، محبت، توجه و هدایای بسیار به پایتان می ریزد. این طور به نظر می آید که 24 ساعته فقط به شما فکر می کند. مشکل نهایی، این امکان وجود دارد که روی شما احساس مالکیت شدید داشته و در ضمن نیز بسیار حسود باشد. این چنین افرادی با زندگی شما زندگی می کنند. برای شما هیچ آزادی قائل نیستند و در نهایت احساس خفه خواهید کرد. علامت هشدار دهنده، لاس زدن‌های مکرر، چشم چرانی، نیاز شدید به توجه از جانب دیگران، به مانند مگس از لحاظ جنسی سریعاً با این و آن تحریک می‌شود. مشکل نهایی، مراقب خیانت‌های احتمالی از جانب او باشید. چنین افرادی هرگز به شما احساس امنیت نمی‌دهند و شما احساس می‌کنید که انگار مشکل از شماست. علامت هشدار دهنده، نسبت به نامزد یا همسر قبلی خود بسیار عصبانی بوده و مدام او را به خاطر مشکلاتی که داشتند مقصر می داند. مشکل نهایی، نفر بعدی شما هستید. مسئولیت سهمی که خود در به وجود آوردن مشکلات داشته را نمی پذیرد و در پایان همیشه از دست شما عصبانی خواهد بود. علامت هشدار دهنده، بدهکار و مقروض بوده و برگه های جریمه پرداخت نشده بسیاری دارد. از لحاظ اقتصادی بی ثبات بوده و مدام شنیده می شود که موقتاً دستم تنگ است. مشکل نهایی، بهانه های زیادی خواهید شنید، اما از عمل خبری نخواهد بود. شما نقش مامان یا بابا را بازی خواهید کرد. علامت هشدار دهنده، می خواهد که همه جا رئیس باشد، همیشه خود را خیلی قوی جا می زند و همواره می داند که چه می خواهد و هیچ گونه احساس ترس یا آسیب پذیری بروز نمی دهد. مشکل نهایی، عاشق کنترل کردن دیگران است. در شروع احساس می کنید که از شما مراقبت می کند، اما دیری نمی پاید که می بینید با یک دیکتاتور زندگی می کنید. موارد فوق تنها نمونه هایی از نشانه های هشدار دهنده و عواقب احتمالی آنها هستند. در فصل ششم از بخش دوم این کتاب درباره نقاط ضعف مهلک صحبت خواهیم کرد و در فصل هفتم از بخش دو به بمب های ساعتی تفاهم خواهیم پرداخت، به طوری که بتوانید نگرش به مراتب بهتری نسبت به انواع مشکلات احتمالی به دست بیاورید که لازم است مراقب آنها باشید. تماشای فیلم زندگی عشقیتان. حال وقت آن است که نگاهی به برخی از نشانه های هشدار دهنده بیاندازید که در روابط گذشته و یا حال خود نادیده گرفته بودید. همچنین وقت آن فرا رسیده است که درک عمیق تری نسبت به اینکه چگونه می توانستید این مشکلات را پیش بینی کنید به دست بیاورید. تنها چیزی که بدان نیاز دارید مقداری کاغذ، یک قلم و مکانی ساکت و آرام است که در آن چیزی مزاحمتان نشود. تماشای فیلم عشقیتان. مرحله 1. نامزد یا همسر خود و تاریخ آشناییتان را با او در بالای صفحه بنویسید. مرحله 2. در زیر آن عنوان نشانه های هشدار دهنده را قید کنید. مرحله 3. دستورالعمل‌های زیر را بخوانید و سپس چشم‌های خود را ببندید و تصور کنید که تنها در یک سینما نشسته اید. داخل سینما تاریک بوده است و همینطور که به صفحه سینما خیره شده اید، فیلم به ناگهان شروع می شود. عنوان فیلم روی صفحه نمایش داده می شود. رابطه اسم خودتان و اسم نامزد یا همسرتان. یک فیلم داستانی، مثال رابطه باربارا و جفری، یک فیلم داستانی. اولین صفحه فیلم همین اولین برخورد بین شما دو نفر است. تصور کنید کل رابطه شما با آن فرد در مقابل دیدگانتان نقش می‌بندد. خود را می‌بینید که با او صحبت می‌کنید، اوقاتتان را با هم می‌گذرانید. این کار را بر طبق ترتیب زمانی وقوع هر کدام از آنها انجام دهید، گویی که دقیقاً فیلمی را که از رابطه شما ساخته شده است نگاه می‌کنید. در حین تماشای هر صحنه فیلم که با صحنه اولین ملاقات شما شروع می‌شود، مراقب هر گونه رفتار، گفتار، گفتگو و دریافت‌هایی باشید که به نحوی در شما احساس غیر خوب ایجاد می‌کنند. یک راه شناسایی موارد یاد شده این است که مصادف